با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان، ادامه فصل 26. در لاویان فصل 26 آیه 3 الی 6 می‌خوانیم: اگر تمامی اوامر مرا اطاعت کنید، به موقع برای شما باران خواهم فرستاد و زمین محصول خود را و درختان میوه خود را خواهند داد. خرمن شما به قدری زیاد خواهد بود که کوبیدن آن تا هنگام چیدن انگور ادامه خواهد داشت و انگور شما به قدری فراوان خواهد بود که چیدن آن تا فصل کاشتن بذر به طول خواهد کشید. خوراک کافی خواهید داشت و در سرزمین خود در امنیت زندگی خواهید کرد، زیرا من به سرزمین شما صلح و آرامش خواهم بخشید و شما با خاطری آسوده به خواب خواهید رفت. حیوانات خطرناک را از سرزمینتان دور خواهم نمود و شمشیر از زمین شما گذر نخواهد کرد. دقت می کنید که این قسمت با اگر شروع می شود. اگر آنان بر طبق اوامری که شرح داده شده اند رفتار کنند و در راه خدا قدم بردارند، در آن صورت خدا این وعده ها را به آنان می دهد و آنها انجام خواهد شد. تصرف سرزمین توسط آنان مشروط به اطاعت آنها از اراده مکشوف شده خدا برای آنان می باشد. خدا به انتخاب آزاد آنها توجه دارد و خواست آزادانه آنها را تشخیص می دهد. اگر بخواهید اطاعت کنید، آنگاه خدا برکت خواهد داد. به نظر می رسد در سرزمین واقعی ابتدایی در اثر برکت خدا در پاسخ اطاعت آنان بارندگی است. در کتاب تثنیه و کتاب های انبیا همین نکته را می بینیم که تکرار می شود. در کتاب حزقیا فصل 34 آیه 26 الی 27 می‌خوانیم: قوم خود و خانه‌هایشان را که در اطراف کوه من است برکت خواهم داد، بارش‌های برکت را بر آنها خواهم بارانید و باران را به موقع برای آنها خواهم فرستاد، درختان میوه و مزرعه‌ها پربار خواهند بود و همه در امنیت زندگی خواهند کرد. وقتی زنجیر اسارت را از دست و پای ایشان باز کنم و آنان را از چنگ کسانی که ایشان را به بند کشیده بودند برهانم، آنگاه خواهند دانست که من خداوند هستم. پیامبران به زمانی که این وعده ها برای قوم اسرائیل به انجام برسد نگاه می کردن. این روزهایی است که در حال آمدن می باشد. در کتاب آموس فصل 9 آیه 13 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید زمانی فرا خواهد رسید که فراوانی محصول خواهد بود و قله چنان سری رشد خواهد کرد که دروگران فرصت درویدن نخواهند داشت و از فراوانی انگور از دامنه کوههای اسرائیل شراب شیرین فرو خواهد چکید. در کتاب یوئیل فصل 2 آیه 23 الی 24 میگوید: ای مردم اورشلیم، شادی کنید، در خداوند خدای خود شادمان باشید، زیرا بارانهایی که او میفرستد نشانه‌هایی از عدالت اوست. بار دیگر در پاییز بارانهای پاییزی و در بهار بارانهای بهاری خواهد بارید. خرمنگاه‌ها دوباره پر از گندم شده، چرخشت ها از روغن زیتون و شراب لبریز خواهد گردید. وعده خدا به آنها تصرف زمین، بارش باران ها، فراوانی محصول میوه و صلح است. جالب است که این قوم کوچک امروز نمی توانند صلح و آرامش داشته باشند. هیچ دلیلی ندارد که آنها را تحقیر یا محکوم کنیم، چون بقیه ما نیز نمیتوانیم صلح و آرامی داشته باشیم. تمام مطلب وابسته به یک کلمه کوچک اگر است. خدا وعده داده است که برکت دهد اگر کارهای مشخصی انجام گیرد. در لاویان فصل 26 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: دشمنانتان را تعقیب خواهید کرد و ایشان را با شمشیرهایتان خواهید کشت. 5 نفر از شما 100 نفر را تعقیب خواهد کرد و 100 نفرتان 10,000 نفر را. تمام دشمنانتان را شکست خواهید داد. پیروزی بر دشمنانشان بخشی از برکت آنان خواهد بود. همانطوری که می دانید بارها این کار به انجام رسیده و آنها پیروز شدند. وقتی آنان به سوی خدا بازگشتند، خدا در میان آنان کسانی مانند سموئیل، داوود، دبورا، جدعون یا ایلیا را برانگیخت. همه اینها برپا خواستند زیرا خدا در حال به انجام رساندن وعده خود بود. آنها بر دشمنان خود غلبه کردند و پیروز شدند همان گونه که به آنان وعده برکت داده شده بود. یوشع فصل 23 آیه 10 میگوید: هر یک از شما به تنهایی قادر هستید با 1,000 سرباز دشمن بجنگید و آنها را شکست دهید. زیرا خداوند خدای شما مطابق قولی که داده است به جای شما می جنگد. در لاویان فصل 26 آیه 9 الی 10 می خوانیم: شما را مورد لطف خود قرار خواهم داد و شما را کثیر گردانیده به عهدی که با شما بستم وفا خواهم کرد. به قدری محصول اضافی خواهید داشت که در وقت به دست آمدن محصول جدید ندانید با آن چه کنید. افزایش جمعیت در اسرائیل جزئی از برکت خواهد بود. امروز مردم دنیا به هیچ وجه افزایش جمعیت را به عنوان برکت نگاه نمی کنند. افزایش جمعیت مشکل کمبود غذا را به وجود نخواهد آورد. زیرا غذا نیز آنچنان افزایش خواهد یافت که هر چه هست مصرف می شود تا فضای کافی برای محصولات جدید فراهم شود. لاویان فصل 26 آیه 11 میگوید: من در میان شما ساکن خواهم شد و دیگر شما را طرد نخواهم کرد. به من نگویید که خدا از گناه تنفر ندارد. البته که متنفر است. او با گناه در زندگی شما یا در زندگی من سازش نمی کند. بودن خیمه عبادت در میان ایشان علامتی آشکار از برکت برای آنها بود. این امید بزرگ آینده است که در نهایت برای زمین ابدی به انجام خواهد رسید. کتاب مکاشفه فصل 21 آیه 3 میگوید: از تخت صدای بلند شنیدم که میگفت خوب نگاه کن، خانه خدا از این پس در میان انسانها خواهد بود. از این پس خدا با ایشان زندگی خواهد کرد و ایشان خلقهای خدا خواهند شد. بلی، خود خدا با ایشان خواهد بود. در لاویان فصل 26 آیه 12 می‌خوانیم: در میان شما راه خواهم رفت و خدای شما خواهم بود و شما قوم من خواهید بود. خدا وعده می‌دهد با کسانی که از او اطاعت کنند مشارکت داشته باشد. این آنچه است که او امروز نیز به ما می‌گوید. در نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 7 می‌خوانیم: اما اگر ما نیز مانند مسیح در نور حضور خدا زندگی می‌کنیم، آنگاه با یکدیگر رابطه‌ای نزدیک داریم و خون عیسی فرزند خدا ما را از هر گناه پاک می‌سازد. خدا می‌خواهد با ما مشارکت داشته باشد. در نامه دوم قرنتیان فصل 6 آیه 16 می‌خوانیم: آیا می توان خانه خدا را با بتخانه یکی دانست؟ زیرا شما خانه خدای زنده هستید و خدا در شما ساکن است، چنان که او فرموده است من در میان ایشان ساکن خواهم شد و در میانشان اقامت خواهم گزید و من خدای آنان خواهم بود و ایشان قوم من. لاویان فصل 26 آیه 13 می گوید: من خداوند خدای شما هستم که شما را از سرزمین مصر بیرون آوردم تا دیگر برده نباشید. زنجیرهای اسارت شما را پاره کردم و شما را سربلند نمودم. وعده برکت آینده بر تاریخ استوار گذشته وقتی که آنان را از سرزمین مصر نجات داد قرار دارد. او خدا می باشد که به آنها می گوید من این را برای شما در گذشته انجام دادم. آیا نمی دانید که در آینده نیز برایتان به انجام خواهم رساند؟ او همین مطلب را امروز نیز به ما می گوید. همان گونه که در فیلیپیان فصل 1 آیه 6 می خوانیم. اطمینان دارم خدا که این عمل نیکو را در شما آغاز نموده به شما یاری خواهد کرد که در فیض او رشد کنید تا به هنگام بازگشت عیسی مسیح کار او در شما تکمیل شده باشد. شما می توانید مطمئن بوده و یقین داشته باشید از آنجایی که او شما را تا این لحظه آورده است. شما را تا روز حضور پرجلال عیسی مسیح هدایت و همراهی خواهد کرد. من می خواهم این حقیقت را با گفتن هللویا شکر کنم. اعلام داوری در لاویان فصل 26 آیه 14 الی 15 می خوانیم. ولی اگر به من گوش ندهید و اطاعت نکنید، قوانین مرا رد کنید و عهدی را که با شما بستم بشکنید، به سه اگری که در این دعای نهفته است توجه کنید. اینها اگرهایی مربوط به شکستن عهد و پیمان می باشند. تمرد از شنیدن و سرپیچی از عمل کردن، کینه توزی و تنفر از مقررات و داوری خدا را نمایان می کند. شکستن عهد خدا داوری را بر قوم و بر سرزمین به همراه می آورد. در لاویان فصل 26 آیه 16 الی 17 می خوانیم. آنگاه من شما را تنبیه خواهم کرد و ترس و امراض مهلک و تبی که چشمانتان را کور کند و عمرتان را تلف نماید بر شما خواهم فرستاد. بذر خود را بیهوده خواهید کاشت زیرا دشمنانتان حاصل آن را خواهند خورد. من بر ضد شما برخواهم خواست و شما در برابر دشمنان خود پا به فرار خواهید گذاشت. کسانی که از شما نفرت دارند بر شما حکومت خواهند کرد. حتی از سایه خود نیز خواهید ترسید. این داوری در مرحله اول است. وحشت، امراض مهلک، سوزش چشم، قلب پر از درد و رنج و بیهودگی، کشت و کار و زحمت. دشمنانشان آنان را قتل عام خواهند کرد و به بردگی خواهند برد و ترس و وحشت عظیم بر آنها غالب خواهد آمد. در تاریخ غمناک و رنجاور قوم اسرائیل، اینها اغلب اتفاق افتادند. ما می‌خوانیم که خشم خداوند به شدت بر علیه این قوم برافروخته شد و آنان را به دست غارتگرانی سپرد که ایشان را غارت کردند و به اسارت گرفتند. در این مورد در کتاب داوران فصل 2 آیه 14 و فصل 3 آیه 8 و فصل 4 آیه 2 نوشته شده است. آنچه که پیامبران در پیغام‌های خود برای آنان می‌گفتند این بود که توجه ایشان را به این واقعیت جلب می‌کردند که آنان عهدی را که خدا با ایشان بسته بود شکستند. در ارمیا فصل 5 آیه 17 می‌خوانیم آنها خرمن تو را غارت کرده نان فرزندانت را خواهند برد. در میکا فصل 6 آیه 15 می‌خوانیم خواهید کاشت ولی درو نخواهید کرد، از زیتون روغن خواهید گرفت ولی خودتان از آن بی بهره خواهید ماند، انگور را زیر پا له خواهید کرد ولی شراب آن را نخواهید نوشید. در لاویان فصل 26 آیه 18 الی 20 می‌خوانیم اگر باز هم مرا اطاعت نکنید، هفت بار شدیدتر از پیش شما را به خاطر گناهانتان مجازات خواهم کرد. قدرت شما را که به آن فخر می کنید در هم خواهم کوبید. آسمان شما بیباران و زمین شما خشک خواهد شد. نیروی خود را به هدر خواهید داد چون زمین شما حاصل خود و درختانتان میوه خیش را نخواهند داد. این مجازات در مرحله دوم است. اگر آنان در نااطاعتی خود سرسختی و لجاجت کرده و به آنان ادامه می دادند، آنگاه خدا آنان را هفت بار بیشتر مجازات می کرد که نشانگر یک مجازات کامل
و مطلق می باشد. غرور آنان شکسته می شد. بارانی برای آنان نمی بود و به طور مداوم محصول ایشان از بین می رفت. در لاویان فصل 26 آیه 21 الی 22 می خوانیم: اگر بعد از همه اینها باز هم مرا اطاعت نکنید و به من گوش ندهید، آن وقت به خاطر گناهانتان 7 مرتبه بیشتر بلا بر سرتان می آورم. جانوران وحشی را می فرستم تا فرزندانتان را بکشند و حیوانات شما را هلاک کنند و از تعداد جمعیت شما بکاهند تا راه‌هایتان بدون رهگذر و مطرود شوند. این مجازات در مرحله سوم می باشد. بلاها و حیوانات وحشی باعث کاهش جمعیت خواهد شد. تمام این بلاها بر سر آنان آمد. در کتاب داوران بخوانید که آنان چگونه مجبور بودند از بیراهه‌ها عبور کنند در حالی که راه‌های اصلی خراب شده بودند و قابل عبور نبودند. انسان تسلط خود را بر طبیعت از دست داده بود. در لاویان فصل 26 آیه 23 الی 26 می‌خوانیم: اگر با وجود این اصلاح نشوید و برخلاف خواست من رفتار کنید، آن وقت من هم برخلاف میل شما رفتار خواهم کرد و شما را به سبب گناهانتان 7 بار بیشتر از پیش تنبیه خواهم نمود. اگر وعده مرا بشکنید، از شما انتقام می‌کشم و علیه شما جنگ برپا می‌کنم. وقتی از دست دشمن به شهرهایتان بگریزید، در آنجا وبا به میان شما خواهم فرستاد و شما مغلوب دشمنانتان خواهید شد. ذخیره آرد شما را از بین خواهم برد، به طوری که حتی یک تنور هم برای پختن نان 10 خانواده زیاد باشد. بعد از آنکه سهم نان خود را خوردید، باز هم گرسنه خواهید بود. این چهارمین مرحله مجازات است. به ترتیب عدد 7 توجه کنید که مشخص کننده کاملیت است. دشمن دفاع و مقاومت آنان را در هم خواهد شکست و بیماری وبا مردم را از بین خواهد برد. اسارت پایان و نتیجه خواهد بود. در حزقیال فصل 5 آیه 12 هشدار داده شد که 1/3 به علت بیماری وبا و قحطی از بین خواهند رفت و 1/3 دیگر پراکنده خواهند شد. اشعیا، ارمیا و حزقیال همگی در مورد قحطی هشدار دادند که بر آنها خواهد آمد و همه اینها برای ایشان اتفاق افتاد. این واقعه در زمان زحمات و مصیبت عظیم دوباره به وقوع خواهد پیوست. همانطوری که در فصل 6 در کتاب مکاشفه یوحنا نوشته شده است. در لاویان فصل 26 آیه 27 الی 29 می‌خوانیم: با این وصف اگر باز هم به من گوش ندهید و اطاعت نکنید، به شدت غضبناک می‌شوم و به سبب گناهانتان 7 مرتبه شدیدتر از پیش شما را تنبیه می‌کنم، به حدی که از شدت گرسنگی پسران و دختران خود را خواهید خورد. این وضعیت بسیار سخت و وحشتناک است و ممکن است شخصی فکر کند که آن هرگز اتفاق نخواهد افتاد، اما چنین چیزی اتفاق افتاد. در لاویان فصل 26 آیه 30 الی 33 می‌خوانیم: بتخانه هایی را که در بالای تپه ها ساخته اید خراب خواهم کرد، قربانگاه هایی را که بر آنها بخور می‌سوزانید با خاک یکسان خواهم نمود، جنازه های شما را بر بت‌های بیجانتان خواهم انداخت و از شما نفرت خواهم داشت، شهرهایتان را ویران و مکانهای عبادتتان را خراب خواهم کرد، قربانی هایتان را نخواهم پذیرفت، آری سرزمین شما را خالی از سکنه خواهم کرد و دشمنانتان در آنجا ساکن خواهند شد و از بلایی که بر سر شما آورده ام حیران خواهند شد. بلای جنگ را بر شما نازل خواهم کرد تا در میان قوم پراکنده شوید. سرزمین شما خالی و شهرهایتان خراب خواهند شد. این پنجمین مرحله مجازات می باشد که بسیار شدید است. نتیجه جنگایی بود که شهرها در آنها محاصره می شدن. بر طبق دوم پادشاهان فصل 6 آیه 28 الی 29 این وقایع در محاصره شهر سامره اتفاق افتاد و همچنین در زمان محاصره شهر اورشلیم توسط حکومت بابلیان در دوران نبوکدنصر دوباره چنین شد و در زمانی هم که تیتوس رومی به شهر اورشلیم در قرن 70 میلادی حمله کرد شاهد به وقوع پیوستن این آیات هستیم. آیه 33 تصویری است از آنچه برای این سرزمین برای حدود 1900 سال گذشته است. خدا آنچه را که بگوید انجام می‌دهد و به انجام خواهد رسانید. دلاویان فصل 26 آیه 34 الی 35 می‌خوانیم: آنگاه زمین‌هایی را که نمی‌گذاشتید استراحت کنند در تمام سال‌هایی که شما در سرزمین دشمن در اسارت به سر می‌بردید بایر خواهند ماند و استراحت خواهند کرد. آری آن وقت است که زمین استراحت می‌کند و از روزهای آرامی خود برخوردار می‌شود. زمین به عوض سال‌هایی که شما به آن آرامی نداده بودید استراحت خواهد کرد. این دو دلیل اینکه چرا آنان از طرف بابل به اسارت گرفته شدند نوشته شده است. در عرض 490 سال قوم بنی اسرائیل از رعایت کردن سال هفتم یا سال سبت برای زمین‌ها سرپیچی کردند. یعنی 70 سال سبت 7 مرتبه 7 سال که برابر 490 سال می‌باشد زمین استراحت نداشت. قوم اسرائیل تصور می‌کرد که می‌تواند به بی‌تفاوتی خود ادامه دهد، اما در نهایت خداوند گفت که کافی است. اگر آنها به سرزمین راحتی نمی‌دهند، خدا خواهد داد. خدا سال سبت را برای زمین تعیین کرده بود. بنابراین آن قوم را برای 70 سال از سرزمین بیرون راند. خدا چقدر صحیح و درست عمل می‌کند. بر طبق دوم تواریخ ایام فصل 36 آیه 21 به همین دلیل اسارت آنها توسط حکومت بابل 70 سال به طول انجامید. در لاویان فصل 26 آیه 36 الی 39 می‌خوانیم: کاری می‌کنم که آن عده از شما که به سرزمین دشمن به اسارت رفته اید در آنجا پیوسته در ترس و وحشت به سر برید. از صدای برگ درختی که باد آن را بر روی زمین حرکت می‌دهد پا به فرار خواهید گذاشت، به گمان اینکه دشمن در تعقیب شماست خواهید گریخت و بر زمین خواهید افتاد. آری هرچند کسی شما را تعقیب نکند پا به فرار خواهید گذاشت و در حین فرار روی هم خواهید افتاد، گویی از جنگ می‌گریزید. رمقی نخواهید داشت تا در برابر دشمنان خود بایستید. در میان قوم ها هلاک خواهید شد و در میان دشمنانتان از پای در خواهید آمد. آنانی که باقی بمانند در سرزمین دشمن به خاطر گناهان خود و گناهان اجدادشان از بین خواهند رفت. این یک تصویر درست نبوتی از وضعیت قوم یهود از زمان اسارت توسط حکومت بابل می باشد، همانطوری که در میان قوم ها پراکنده شدند. از همان دوران امواج ضد یهود در همه جا پخش شده است که در تلاش نابودی این قوم می باشند. این قسمت اشاره واضح به حرکت ضد یهود است در طول تاریخ. می توانید ببینید که کتاب لاویان کتابی است که وضعیت قوم یهود در زمان حاضر را نیز شرح می دهد.